الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. المقدمة: اعلموا رفقائي المجاهدين وإخواني المؤمنين أن الهجرة التي هي معرفة ذات الحق الأول ومعرفة مرتبة وجوده ومعرفة صفاته وأفعاله وأنها كيف صدر منه الموجودات في البدء والعود ومعرفة النفس وقوتيها ومراتبها ومعرفة العقل الحيواني التي هي مجمع البحرين وملتقى الإقليمين وكيفية حال السعادة والشقاوة ومعرفة النفس الموصلة إلى الصعود من حديد السافلين إلى ضربة العالين التي هي مرآة لمعانيه الجمال الأحدي والفوز بالشهود السرمدي. ليس المراد منها الحكمة المشهورة عند المتعلقين بالفلسفين المجازية المتشبثين بأزيار الأبحاث المغالية، بل المراد من الحكمة الحكمة التي تستعد النفس بها للارتقاء إلى الملأ الأعلى والغاية القصوى، وهي عناية ربانية وموهبة إلهية لا يؤتى بها إلا من قبله الله تعالى. همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید، در این کتاب شریفی که به نام المظاهر الالهیه از جناب سلطان متعلقین تصنیف شده است، یک مقدمه داشت که به عنوان مقدمه مصنف شناخته شده بود و این مقدمه دوم که مقدمه است برای خود کتاب. در مقدمه مصنف در حقیقت همونطوری که ملاحظه فرمودید بحث حمد و ثنای الهی و اینکه انسان وقتی سخن میگه با چه ادبیاتی و آیین الهی سخن بگه که بیشتر راجع به در حقیقت اون شخصیتی است که کار رو میخواد آغاز بکنه، به روحیات او، به معارف او، به خلقیات او برمیگرده و اینکه این کتاب رو چگونه ایشون مهندسی کرده، طراحی کرده و در چند بخش آورده و این رو در مقدمه مصنف ملاحظه فرمودید. اما این مقدمه از او به عنوان مقدمه کتاب یاد میکنه که در این مقدمه سلطان متعلقین نظر دارن به این که از حکمت که این کتاب از جلوه های حکمت الهی است یاد بکنن و حکمت رو معرفی کنن. خب در این بخش با این عنوان بحث رو آغاز میکنند که اعلم و رفقای المجاهدین و اخوانی المؤمنین، که این بحث نه تنها نیاز به یک جهاد یا اجتهاد علمی داره، بلکه نیاز به جهاد عملی داره و اونهایی که اهل مجاهدت هستن و منظور از مجاهدت همون جهادی در میدان اکبر است که به تهذیب نفس و طهارت روح مشغول هستن، با این عنوان اونها رو صدا میزنه. افرادی رو مورد خطاب قرار میده که اونها رفیق راهن، همسفرن و همچنین در این سفر به جهاد اکبر میاندیشن، به طهارت روح میاندیشن و اونها رو به عنوان برادران مؤمن خطاب میکنه. بعد میفرماید که حکمت، یک حکمت متنزل ما داریم، حکمت نازل. حکمت نازل اون حکمتی است که به تعبیرشون همون حکمت مجازی است که متفلسفین یا متشبثین به فلسفه با اون سر و کار دارن. یک سلسله مفاهیم، اصطلاحات و عبارات و الفاظ فلسفی است که در حقیقت اهل فلسفه به اصطلاح مجازی با او سر و کار دارن. این حکمت حکمتی نیست که از او به عنوان حکمت الهی و موهبت ربانی یاد بشود. او ارزش چندانی هم به لحاظ مسائل معرفتی ندارد. یه متاعی است، عملا دنیاست و نه حکمت، زیرا اون چیزی که با حقیقت انسانی گره نخوره و انسان به وسیله او حقیقت وجودی خودش رو نسازه، اون حکمت نیست. حکمتی رو که ایشون دارن تعریف میکنن، اولا میفرمان که مراد از حکمت عبارت است از معرفت و شناخت ذات احدی و شناخت جایگاه و مرتبه وجودی او، که حق سبحانه و تعالی واحد است، احد است و هیچ شریکی برای او نیست و مبدأ عالم است، مبدأ عالم است، منتهای عالم است، ظاهر عالم است، باطن عالم است، اول و آخر عالم است و امثال ذالک. اینها اوصاف مبدأ در بلحاظ جایگاه و مرتبه وجودی است، چون اوصاف از منظرهای مختلف قابل تقسیم است، به اعتبارات مختلف قابل تقسیم است. در گام نخستین می‌فرمایند که حکمت عبارت است از معرفت ذات الهی و جایگاه وجودی او که او واحد است و احد است، و همچنین معرفت صفات واجب سبحانه و تعالی. یکی از پیچیده‌ترین مسائلی که در حوزه خدای عالم مطرح است بحث معرفت اوصاف الهی است. اونقدر اوصاف پیچیده است که بعضی حتی منکر اوصاف الهی هست و می‌فهمند که چون ذات و علاوه صفت در حقیقت یک تعدد و استعینیت ایجاد میکنه و این برای ذات حق سبحانه و تعالی نمیتواند به اصطلاح مناسب باشه، چون ذات منزه از هر نوع کثرتی است، از هر نوع ترکیبی است، لذا عده انکار میکنند اوصاف الهی رو و میگن خدا وصفی نداره. بله کار عالمانه انجام میده ولی وصف علم رو نداره، کار حکیمانه انجام میده ولی وصف حکمت رو نداره. بعضی معتقدند که نه، وصف هست اما وصف بیرون از ذات است، که قائلا به قدمای سمانیه و اوصاف رو واجب میدارن اما بیرون از ذات میدارن، یعنی در حد انکار ذات نیست، اما این هم باز یک نوع شرک و یک نوع در حقیقت ناشناسی نسبت به اوصاف و ذات الهی است، که معمولا متکلمین اشاعره و معتزله به این دامهای به اصطلاح شناختی و به این اوهام مبتلا هستند، که معمولا حکما در مقام دفع و رفع این گونه از مسائل به عنوان وهم و تنبیهون یاد میکنند، یا گاهی اوقات به عنوان تبصرتون از اینها جواب میدن و امثال ذالک. اما دقیقا حکمتی رو که حالا ما در گذشته میگفتیم اول العلم معرفت الجبار، الان هم با یک بیان فلسفی و بیان حکمی و میفرمایند که حکمت عبارت است از اینکه انسان خدای عالم رو بشناسه و موقعیت وجودی او رو که واجب است و واحد است و احد است بدانه و اوصاف وجودی او رو بشناسه، که او علیم است و قدیر است و حی است و مرید است و سمیع است و بصیر است و امثال ذلک، و بعد افعال او رو بدانه که خدای عالم مبدأ عالم است و فعل رو از جایگاه عنایت الهی میشناسه و اینکه خدای عالم فاعل بالعنایه هستش، و این مسئله که آیا چگونه عالم از ذات اقدس الهی صادر میشود، چگونه خدای عالم عالم رو می آفریند، او واحد است، عالم کثیر است، او بسیط است، عالم مرکب است، او قدیم است، عالم حادث است، چگونه نسبت بین واحد و کثیر امکان داره، چگونه نسبت بین ثابت و متغیر امکان داره، چگونه نسبت بین واجب و امکان ارتباط داره امکان داره، و همینطور مسائلی که کیفیت افعال حق سبحانه و تعالی رو مورد بحث و بررسی قرار میده. و انها کیف صدر من هم موجودات فی البدء و العود، هم در پیدایششون و آفرینش اونها و هم چگونگی و بازگشت اونها نسبت به ذات اقدس الهی. این یک بخش که در حقیقت در اینجا بحث توحید است و معاد خدای عالم و اوصاف او، افعال او و چگونه فعل حق و عالم به او باز می‌گردد، که این ناظر به مبدأ است و منتها. و همچنین باز حکمت عبارت است از معرفت نفس، اینکه انسان خودش رو بشناسه به عنوان اعجب حقایق هستی، خودش راه پیدا بکنه و قوای نفس رو بشناسه، خصوصا دو قوه عقل نظری و عقل عملی رو بتونه بیابه و جهات وجودی اینها رو بتواند رصد کند و شناسایی کند، و چگونه این نفس از اون جایگاه به اصطلاح حیولانی آغاز میشه، از مقطع نفس حیولانی آغاز میشه، حتی قبل از او که لم یکن شیئا مذکورا، از حیولا که نقطه به اصطلاح ملتقل اقلیمین است، یه اقلیم وجود به اقلیم عدم، در حقیقت حیولا در اون نقطه ملتقا و نقطه التقای بین وجود و عدم هست، چون هیچ شأنیتی و هیچ شیئیتی برای حیولا نیست، او قوه محض است، ازا در مرز بین وجود و عدم قرار داره که پا فراتر نهادن از اون طرف نسبت به حیولا می شود عدم و به این طرف می شود دار وجود، و حیولا در ملتقى اقلیمین راه داره و وجود داره. چگونه موجود از اونجا سر میزنه و آغاز حرکت میکنه و میرسه به حوزه نفس انسانی، و اینکه چگونه انسان حالا با اینکه نفسش رو در حقیقت شناخت و معرفت پیدا کرد، چگونه سعادت و شقاوت انسانی در حقیقت با نفس انسانی و از جایگاه نفس انسانی ممکن است، چون سعادت و شقاوت در حقیقت از درون خود انسان و خواستگاهش خود نفس انسانی است. تا انسان شهوت و غضب رو نشناسه از یک سو و عقل و وهم رو از سوی دیگر نشناسه و از جایگاه دیگر هم فجور و تقوا رو نشناسه، که فعل همه ها فجور ها و تقوا ها، که فجور خواستگاه شقاوت است و تقوا هم خواستگاه سعادت است، دیگه به خودش راه پیدا نخواهد کرد. و یکی از مهمترین مسائل این هستش که اون مرقات و اون نردبان صعود و عروج انسان به کمالات خود نفس انسانی است. انسان باید بیابد که هیچ جای هیچ کمالی بیرون از نفس انسانی نیست، و انسان تنها با ارتقاء از مرقات نفس خودش میتواند به محل رقی الهی صعود کند و اون جایگاه راه پیدا بکند. این می شود حکمت، یعنی شناخت و معرفت این چنانی که در حقیقت از مبدأ و منتها و متوسط بین مبدأ و منتها، که بحث صراط مستقیم است، بحث سفرای الهی است، انبیای الهی است، جایگاه نبوت و رسالت و امثال ذلک هست، رو در حقیقت باید در این مقطع شناخت. پس حکمت یعنی شناخت نسبت به مبدأ، منتها و متوسط بین مبدأ و منتها، و انسان در این به اصطلاح مرحله آغاز مبدئیت تا نهایت به عود و بازگشت به حق سبحانه و تعالی، تقریبا تنها موجودی که همه مراتب وجود رو باید طی بکنه، از نقطه صفر حیولانی که منتقى الاقلیمین است به تعبیر ایشون، تا به اون ذروه و اوج عالم به اصطلاح انسانی، همون نفس است، که با معرفت نسبت به مرقات نفس این امکان پذیر هستش. این رو اصطلاحانشون به عنوان حکمت یاد میکنن. البته به بخش حکمت عملی هم اشاره میکنن. این حکمت، حکمت نظری است که معرفت نسبت به این گونه از حقایق است. بعد هم به حکمت عملی میپردازن. اون وقت جمع بین این دو حکمت رو حکمت اصیل میدانن، که و من که خدای عالم به عده که حکمت عطا فرموده است که یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت و اوتی خیرا کثیرا را، ناظر به این نوع از حکمت میداند. اما کسانی که متفلسفند و خودشون رو به فلسفه در فضای اعتبار و مفاهیم و الفاظ و عبارات در حقیقت قرار دادن، اونها رو بی بهره از اون حکمت الهی میدانند. المقدم اعلموا رفقائي المجاهدين واخواني المؤمنين ان الحكمه التي هي معرفه ذات الحق الاول ومرتبه وجوده واوصاف ومعرفه صفاته وافعاله و حکمت، حکمتی که هیه حکمت عبارت است از شناخت ذات حق سبحانه و تعالی. البته این شناخت هم شناخت حقیقی و نهایی نخواهد بود، چون هیچ موجودی توان این که به ذات حق سبحانه و تعالی نزدیک بشه و حریم الهی رو در حقیقت بتونه در نورده و به محدوده ذات بخواد نزدیک بشه، این امکان پذیر نیست. حتی در روایات هم تصریح هست که تفکر در ذات الهی شما رو به حیرت میکشونه، اون یک نوع حیرت است و گمراهی رو برای شما ایجاد میکنه. مثل اینکه انسان بخواد با چشم خودش خورشید رو ببینه، نگاه کردن به خورشید جز کوری و حیرت در چشم چیز دیگری به همراه نخواهد آورد. محدوده وجودی انسان، چون انسان محاط و خدای عالم محیطه، هرگز نمیتونه محاط به محیط احاطه پیدا بکنه و دسترسی همه جانبه داشته باشه. لذا باید از طریق مجالیش، مظاهرش، افعالش و اوصاف فعلیش او رو بخواد شناسایی بکنه. لذا این معرفت ذات نه یعنی عمق و اوج ذات، بلکه بالجمله نسبت به اصل ذات حق سبحانه و تعالی. ان الحکمت التي هي معرفت ذات الحق الاول، یک، و مرتبت وجوده، یه مرتبت وجوده، مرتبه یعنی همون جایگاه وجودی او که او مبدع عالم است، اول و آخر عالم است و او مبدع است و بالاخره نسبتش به عالم نسبت فاعل و فعل است، نسبت خالق و خلق است و امثال ذلک. و معرفت و صفاته، حکمت عبارت است از معرفت صفات حق سبحانه و تعالی و افعاله. و انها، و این که این حکمت این هست، کیف صدر من الموجودات، چگونه موجودات از ذات حق سبحانه و تعالی صادر می شوند. چون واقعا سوالات بسیار پیچیده ای در این رابطه وجود دارد. بحث الواحد و لا یستر منه الا الواحد خب بسیار پیچیده است. اگر خدای عالم واحد است، پس چطور عالم کثیر است؟ اگر خدای عالم بسیط است، پس چطور عالم مرکب است؟ اگر خدای عالم و به اصطلاح قدیم است، چطور عالم حادث است و امثال است؟ و انها کیف صدر منه الموجودات فی البدء و العود. و معرفت النفس و قوتیها، و همچنین حکمت عبارت است از معرفت نسبت به نفس و دو قوهی که برای نفس وجود دارد. سایر قوا، خب انسان دارای قوای فراوانی است، اما سایر قوا همه زیر مجموعه این دو قوه اصلی هن. یا به قوه نظر برمیگردن یا به قوه عمل. انسان یا عقل نظری یا قوه نظری دارد یا قوه عملی. و معرفت نفسها و قوتیها و مراتبها، که نفس دارای چه مراتبی است، یا این قوا چه دارای چه مراتبی هن. میگیم عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد، یا در مرحله عرض کنم که عقل نظری بحث عمل است و اخلاق است و بعد تعبیر حکیم سبزواری و مرتبتاً و نهایتاً مقام فنا رو یاد میکنن. تخلیتون تحلیتون تجلیتون تحلیه ثم فنا مراتب مرتقیه، که اینها مراتبی هستن که در حوزه عقل عملی از اونها یاد میشود، که انسان از به اول تخلیه میکنه، بعد تجلیه میکنه، تحلیه میکنه، بعد تجلیه میکنه، بعد نهایتا به مرحله فنا میرسه. تخلیتون تجلیتون تحلیه ثم فنا مراتب مرتقیه، که اینها حکیم سبزواری در حوزه عقل عملی برمیشمارن، کمان که در حوزه عقل نظری هم مراتبی رو برشمردن. و معرفت النفس الموصل، بله، و معرفت العقل الحیولانی، التي عقل حیولانی که مجمع بحرین است و ملتقى الاقلیمین است، اون نهایت اون منطقه ارتباط بین دو اقلیم وجود و عدم هست. عرض کردیم عدم، ببخشید، حیولا، از اون جهت که شیئیتی برای او نیست، صورتی برای او نیست، او ماده صبر هست و نه صورت، او قوه اشیا هست و نه شی. بنابراین نقطه ملتقا و تماس بین این دو مرحله استش و ملتقا الاقلیمین. و همچنین بحث به معرفت نفس به معرفت و کیفیت حال ثابت و شقاوه، چگونه سعادت و شقاوت انسان شکل میگیرد، چون شقاوت و سعادت انسان که بیرون از نفس انسانی نیست، آنچه خود داشت بیگانه تمنا میکرد. اینجور نیست که چیزی بیرون از نفس انسانی به نام سعادت و شقاوت وجود داشته باشه. انسان اگر بناس از چیزی بترسه خودشه، باید از خودش بترسه. این نفس اماره‌ای که هست، این نفس مسوله‌ای که هست، این نفوس بسا که انسان رو به مراحل دانیه فرا میخوانند هست، از اینها باید فرار بکنه. صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله. انسان یک دوست داره و اون عقل اوست که عقل در درون اوست، و انسان یک دشمن داره و اون هم به نام جهل اوست که جهل هم در درون او هستش. تا از خودش فرار نکنه و به خودش پناه نبره، راه دیگه وجود نداره. این ففر رو من الله الی الله، یعنی از جهل فرار کنید، به علم راه پیدا بکنید، از شهوت و غضب بگریزید، به عدالت و شهامت و امثال ذلک راه پیدا بکنید. اما که کیفیت حال سعادت و شقاوت رو در حقیقت در این نفس باید جستجو کرد. و همچنین و معرفت النفس الموصله الى الصعود من حضیض السافلین الى ضربه العالین. همین که خدای عالم در قرآن فرمود لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه الى اسفل سافلین. انسان در حوزه خودش اسفل سافلینی دارد و در حوزه وجود خودش هم اعلیین دارد. اینا از بیرون از وجود انسان نیستن. اگر انسان بسیار درکات نفس حیوانی و نفس نباتی رو بخواد طی بکنه، شهوت و غضب رو مسیر کار خودش قرار بده و وهم رو فرمانده لشکر وجود خودش قرار بده، خب لحظه به لحظه سقوط میکنه و این حد و نهایتی هم نداره. و حیوان برای سقوطش نهایتی هست، اما انسان چون همه قوا رو حتی عقل رو به خدمت میگیره، کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، عقل اسیر میشه و هوا و هوس امیر میشن، تا میتواند تا امکان داره این قوه عرض کنم که شهوانی پیش میره و انسان رو به حضیض میکشونه. و شناخت نسبت به نفس، نفسی که موکسل است و انسان رو میرساند به صعود به مرتبه عالیه، از حضیض سافلین به ذروت العالین، که عرض کردیم این هر دو هم در حوزه نفس انسان است. این نفس مرقاتی است که به این دو جنبه میکشد. به تعبیر مفتن این کلید هم مفتاح است هم مغلاق. اگه به این سمت بگردونی قفل میکنه، از این سمت بگردونی باز میکنه. نفس هم همینطور است، اگر به این سمت بگردانی میشود صعود و اوج الالله، اگر به این سمت برگردونی میشه حضیض سافلین و به اصطلاح درکات سجین. این کتاب الابرار لفی الیین و این کتاب الفجار لفی سجین، که هم الیین در وجود انسانی است و رفعناه مکانا علیا، راجب ادریس علیه السلام، و رفعناه مکانا علیا، و راجب بحث سجینی هم که خوب نسبت به انسان در درک سقوط هستش. و معرفت النفس الموصله الى الصعود من حضیض السافلین الى ضربه العالین التي هي مرآة لمعاينة الجمال الأحدي والفوز بالشهود السرمدي. اون مرآة و اون عامل رقی و پیشرفت و صعود سمت معاینه و شهود جمال حق سبحانه و تعالی و فائز شدن و رستگار شدن به منطقه سرمدیت و ازلیت حق سبحانه و تعالی و ابدیت حق، که سرمد جمع بین ازل و ابد است. ازل ناظر به گذشته، ابد ناظر به آینده، و سرمد جمع بین گذشته و آینده رو در این قد بیان میکند. انسانی که از جایگاه نفسش به صعود الی الله بیندیشد، به جایگاهی میرسد که قدرت معاینه جمال احدی رو دارد و رستگاری و فوز به این منطقه که سرمدیت الهی رو مشاهده بکند و عالم رو در حقیقت، یعنی فعل حق رو و فیض حق رو، من البدع الی الخلق رو بتواند مشاهده بکند. خب پس مراد از حکمت اینه. اینا که چند تا گفتن معرفت و معرفت و اینا همه خبر است. الحکمت چی؟ التي هي معرفت ذات الحق، معرفت صفاتی، معرفت افعالی، معرفت نفس و معرفت نفس الموصله و همینطور. اما و لیس المراد منها الحکمت المشهورت عند المتعلقین بالفلسفه المجازیه المتشبسین به ازیار الابحاث المقالیه. عرض کردیم حکمت رو متنزل میدانیم و نازل. حکمت نازل اون حکمتی است که در حد همین درس و بحث و به تعبیر ایشون ابحاث مقالی است، گفته ها و قیل و قال هاست. اینها حکمتی است که از زمین برخواسته است. اما حکمتی که ریشه دار است و متنزل است، از عالم اعلا آمده است و واقعا آمده تا حبل باشه و انسان با تمسک به او به مراحل عالیه بتونه راه پیدا بکنه، این حکمت حقیقی اون هستش. و الا این بدل حکمت است، مثل اینکه رنگ و لعابش بکنن. بله، بله، حتی حکمت الهی هم اگه باشه بدل هستش. بله، لیس المراد من الحکمت الحکمت المشهورت عند المتعلقین بالفلسفه، یک متعلقین بالمتفلسفین یا بالفلسفه المجازیه، اینهایی که تعلق دارن، ارتباطی دارن اما تحقق ندارن، اونهایی که متحقق به فلسفه هستن، در حقایق فلسفی رو در جانشون فراهم آوردن، اینها البته در حقیقت حکیم اونها هستن. اونهایی که متشبسن به ازیال ابحاث مقالی، یعنی اونها در فضای گفتگوها و قیل و قالها دارن بحث میکنن، اینا از حکمت برخوردار نیستن. بلکه بل المراد من الحکمت الحکمت التي تستعد النفس بها للارتقاء الى الملأ الاعلى والغاية القصوى وهي عناية ربانية وموهبة الهية لا يؤتى بها الا من قبله تعالى كما قال يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا. اون چیزی که مد نظر و مراد است این است که و از این انچنان حکمتی باید گفته بود کرد. واقعا اون الان خب ما حکمت درسی و بحثی زیاد داریم که بتوانند این تدریس بکنند، بیان بکنند، اینها در حوزه قیل و قال اشکالات رو مطرح بکنند، پاسخ بگن. اینها هم بالاخره رنگ و لعابی داره، اما اون حکمتی که انسان رو بخواد به اون درجه برسانه، بدن تأکید میکنن این حکمت این توان رو داره، این امکان رو داره که نفس به وسیله او تستعد نفس بها، نفس مستعد میشه برای ارتقا و اینکه رقی و پیشرفت داشته باشه. به هر حال خصوصا تو بحث اتحاد عاقل و معقول این مسئله هست. در بحث اتحاد عاقل و معقول، چون معقول در درجه و رتبه ای قرار داره، معقول که پایین نمیاد که انسان ارتقا پیدا میکنه، معقول یک امر مجرد است، علم یک امر مجرد است، این که بالا پایین نمیکنه که دو مرتبه خودش هست. این مثلا فرض کنید که کل متغیر حادث، این قاعده فلسفی است، این هست، اگر کسی مقدمات رو فرا گرفت به این مرتبه میرسه. علم که پایین نمیاد که، انسان بالا میره. خب انسان با که بالا میره، گاهی اوقات مفهومی و ذهنی بالا میره، گاهی وقت نفسانی بالا میره. اگر اتحاد با عبارات و الفاظ باشه، اینو از انسان گرفته میشه. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، این ارذل الامور به اینجا میرسونه دیگه. اما اگر اتحاد حقیقی شد، یعنی انسان به اون مرتبه راه پیدا کرد، دیگه به الفاظ و عبارت نیست، با اون مرتبه راه برود ارتباط. وقتی با اون مرتبه ارتباط وجودی پیدا کرد، با اون مرتبه هم مرتبه عقل و علم، مرتبه بالا شد، خب انسان قدم به قدم داره بالا میره دیگه. بحث اتحاد عاقل و معقول بخواد اینو بگه که انسان به مرحله معقول میرسه و با معقول متحد میشه و همینطور مرتبه بعد و مرتبه بعد. الذي تستعد بها، تستعد نفس بها للارتقاء الى الملأ الاعلى ولغاية القصوى وهي، یعنی این نوع از حکمت عنایت ربانی است. اینکه انسان یک قیل و قالی برو آشنا باشه، ابحاث مقالیه رو به تعبیر ایشون آشنا باشه، این حکمت نیست، این موهبت الهی نیست، این عنایت ربانی نیست. و هی عنایت ربانیه و موهبت الهیه لا یؤتى بها الا من قبله تعالی. بله، این رو، این مرتبه رو به احدی داده نمی شود مگر از ناحیه حق سبحانه و تعالی. این مرتبه رو که انسان این گونه از مثال یاد بگیره، بله، همه اینها به نوبه خود از حق سبحانه و تعالی هستند، اما چون مرتبه دانیه هست به خدا اسناد نداره، ضعیف. بله، لله المثل الاعلا، یعنی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. این یقین رو خدای عالم به انسان عطا میکنه، به انسان به مرتبه یقین میرسه و علم عطیه الهی است، موهبت الهی است. اما اینی که انسان داره فرا میگیره، این یک امر تحصیلی است. معاذ الله، ممکنه یک انسان کافر ملحد هم این را بدانه، حتی کسی که خدا رو هم قبول نداره بتونه استدلال بکنه بر اثبات وجود خدا، من باب جهد و بها و استیقنت ها انفسه. بله، قال یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقط اوتی خیران کسیرا. و هی الحکمت المعبرت و انها تارتن بالقرآن، که به این حکمت بیان قرآن، که قرآن خدای عالم او رو به عنوان وصف حکیم ستوده است، که اول قرآن الحکیم این هستش. و تارتن به نور که این در علفا، پس به زبان دین به قرآن معروف است حکمت، و به زبان عرفان به نور معروف است، و به زبان حکیم به عقل بسیط معروف هستش. و تارتن به نور عند العرفا و بالعقل البسیط عند الحکما. و هی من فضل الله و کمال ذاتی و رشحات وجوده. این از تفضلات الهی است، از اون عنایات الهی است و رشحات وجود حق است. واقعا من یؤتى الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا. خدایی که عالم و مافیها را، دنیا و مافیها را خیر کثیر نمیداند، متاع قلیل میداند، قل ان متاع الدنیا قلیل، این حکمت را خیر کثیر میداند. آتاه الله لمن اختاره و استفاه من خواص عباده و محبوبیه لا ینالها احد من الخلق الا بعد تجرد یعنی الدنیا و نفسی به تقوا و الورع و الزهد الحقیقی و الانخراط فی سلک المقربین من ملائکتی به عباده الصالحین حتی یعلمه الله من لدنه علما و یؤتیه الحکمت و خیر. یه قاعده واقعا وجود داره و اون قاعده این استش که تا ظرف وجودی انسانی از به اصطلاح ضعف ها و نقایص و معایب منزه نشه، راه برای رسیدن به خیر کمال وجود ندارد. بفرمایند که این سخنی است که بله، دیو چو بیرون رود فرشته در آید. تا انسان به جنبه های سو و بدی فکر میکنه، میاندیشه و تأمل میکنه، این قطعا خیر و کمال برای او حاصل نمیشود، برای اینکه مشوب میکنه. شما حساب کنید اگه یه ظرفی باشه، در این ظرف برای بنزه یه قطره به اصطلاح خون ریخته شده باشه، شما اگر تشتی از شیر زلال رو هم توش بریزید آلوده میکنه. اگر بخواد، چون حکمت امر مشوب نیست، حکمت امر خالص است، پاک است، پاکیزه است و با بدی و سو آمیختگی ندارد. لذا تا انسان واقعا خودش رو پاک نکنه، پاکیزه نکنه و جانش رو از غیر خدا مصفا و پاکیزه نکنه، این حاصل نمی شود. بعد بله، خدای عالم عطا می کند بدون شک، و این رو خدا به خودش نسبت داده است که فرمود یؤت الحکمت من یشاء، این خدای عالم است که عطا حکمت رو عطا می کند. اما من یشاء کیا هستند؟ اون کسانی هستند که به دنبال نزاهت نفسن، طهارت نفسن و از سوء و بدی به اراده خود فاصله می گیرن و نفس رو برای فراگیری این گونه از معارف مهیا می سازن. آتا الله، یعنی خدای عالم عطا می کند این حکمت را، لمن اختاره و استفاه. خب، خدای عالم یه قاعده هست، یه از قواعد الهی، انتخاب است، استفاه است. استفاه هم و اختیار و استفا اصلا کلمه اختیار مثل انتخاب، اختیار، استری، اختیار یعنی خیر پذیری، استفا یعنی اون مصفا و مصطفا و منتخب رو. اگر خدا استفا میکنه یعنی انتخاب میکنه، خود منتخبم ویژگیش مشخصه، تا مصطفا نباشه استفا نمیشه، تا نخبه نباشه انتخاب نمیشه، تا خیر نباشه اختیار نمیشه. که خدا اگر انتخاب میکنه او مجتبی است، او منتخب است، او او مصطفی است، استفا میکند برای این استش که بهترین ها را و پاکان را استفا میکنه و انتخاب میکنه. آتا الله لمن اختاره و استفاه من خواص عبادی و محبوبی، اونهایی که دوستداران خدایند و خودشون رو برای نزدیکی و تقرب به ساحت الهی نزدیک میکنند. لا ینالها نمیرسد حکمت را احد، لا ینالها احد من الخلق الا بعد تجرد، یعنی نمیرسد به حکمت یکی از افراد خلق و بشر مگر بعد تجرد اون خلق عن دنیا و عن نفسه به تقوا و الورع و زهد الحقیقی و الانخراط فی سلک المقربین من ملائکته. اگر کسی خودشو واقعا مهیای این سفر الهی نکنه و نخواد که پیاده بشه از مرکب نفس مشتهی خودش، البته چه این انسانی راه به اینجا نخواهد بود. اون کسانی که محبوب خدا هستند، محب خدا هستند و در تلاشند تا خودشون رو از دنیا و از مشتهیات نفسی دور بدارند و با سفر تقوا و ورع خودشون رو در مقابل بدی ها و سوء زشتی ها نگه داشتن، و اینها مسیر زهد حقیقی رو دارن طی میکنن. زهد ما دو جور داریم دیگه، زهد حقیقی است و زهد غیر حقیقی. زهد غیر حقیقی است که انسان از دنیا بی رغبته و اینکه به خدا و به آخرت برسه، به متاع به اصطلاح آخرتی برسه، به حور و قصور به اصطلاح برسه. این رو نمیگن زهد حقیقی. اون کسی که از همه اینها بی رغبت است و راغب الالله است و زاهد عن غیر الله سبحانه و تعالی است، اگر از ما سوى الله زاهد بود، راقب ان ما سوى الله بود و راقب بالله بود، او البته اهل برخورداری از حکمت هست. بنابراین این زهدی که انسان از دنیا، از متاع دنیا بگذره برای اینکه به متاع آخرت برسه رو، حالا متاع آخرت نمیشه گفت، بالاخره باقی است و جنت و بهشت است، اما برای اون کسانی که به جایگاه مقربین رسیدن، حسنات الابرار سیئات المقربین، برای زاهد این حسنه است ولی برای مقرب این سیئه است. چرا؟ چون میگه که شما از این متاع دست برداشتید برای اینکه به اون حور و قصور برسید. این که زهد حقیقی نیست. زهد حقیقی آن است که از این هم دست بشی، از این دست بشدی و ببینی که از اراده الهی چه صادر میشود. هرچه اون خسرو کند شیرین بود. لا ینالها احد من الخلق الا بعد تجرده عن الدنیا و عن نفسه به تقوا و الورع و الزهد الحقیقی و الانخراط فی سلک المقربین من ملائکته به عباده صالحین، و اینکه انسان منخرط بشود و کاملا متوجه به اصطلاح مسیر سیر و سلوک الالله قرار بگیرد، در اون راه قرار بگیرد، اون گونه که فرشتگان الهی و بندگان صالح خدا این گونه عمل میکنند. اگر این گونه عمل بشود، البته شکی نیست که حتی یعلمه الله من لدنه علما. بله، این علم لدنی خب دیگه علم پاکی است، این علمی است که دیگه رزقنا الله و ایاکم، اگر خدا برو به اندازه سر سوزن این علم رو به انسان بده، جان را واقعا مشتعل میکنه، نورانی میکنه و همه بدی ها رو می سوزانه، هم ناره هم نوره، نار نسبت به دخارف دنیا و نور نسبت به معارف الهی، و فوقلاده از اون علم. مثلا راجع به حضرت خضر خدای عالم می فرماید که ما یه علم بهش داده بودیم، یک علم رو عطا کرده بودیم، اما این علم کجا و اون علم کتابی که خدای عالم به علی ابن ابی طالب عطا فرموده است. به هر حال حضرت خضری که شده عرض کنم معلم حضرت موسایی که موسی از انبیای اولوالعزم هست، فاتیناه من لدنا علما، فاتیناه من لدنا علما. این حضرت خضر کسی است که از جایگاه ما یه علمی رو بهش عطا کردیم. اما اون علم چه میکند که حضرت خضر به موسی میفرماید که انک لن تستطیع معی صبرا، چطور تو میتوانی صبر بکنی در حالی که کیف لا تهیتی به خبرا، تو آگاهی نداری، مسیر دیگه است، تو به حکم ظاهر محکومی، من به حکم باطن محکوم هستم. حکم ظاهر کجا، حکم باطن کجا؟ تو موفق به تفسیری، من موفق به تعویلم، من تعویل و باطن حقایق رو میدانم، تو ظاهر حقایق آشنا هستی. رضا موسی کریم شاگردی میکنه که به ساحت خضر برسه، اما اونجا میفهمه که هذا فراق بینی و بینک، اون راه راه دیگه است، مسیر معرفتی جدا هستش. این خیلی روشن و باز داره میگه مسیر تعویل که مسیر باطن هست یه راه دیگه است. حتی کسی که پیغمبر هم هست ولی محکوم به احکام ظاهری است، نمیتواند اون مسیر را طی بکند. خب بنابراین اگر آتیناه من لدنا علما، این علم دیگه علم لدن نیست و علم لدنی کار الهی خواهد انجام داد. بله، حتی یعلمه الله من لدنه علما و یعطیه الحکمت و خیرا و یحیی حیاتا طیبه و جعل له نورا یمشی به فی ظلمات الدنیا و من کان حیا و من کان میتا فاحییناه و جعلناه له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات لا یعلم. فرمودند که دیگه اگر عناوین متعددی میاد، همه به لحاظ کارکردهایی است که در حقیقت این علم دارد. گاهی اوقات به عنوان خیر از او یاد می شود، گاهی اوقات به عنوان نور از او یاد می شود، گاهی اوقات به عنوان حیات از او یاد می شود و امثال ذلک. حیات است در مقابل موت. الان مثلا میگن که هیچ موتی بالاتر از جهل نیست و هیچ حیاتی بالاتر از علم نیست. لا موت کل جهل و لا حیات کل علم یا کل عقل و امثال ذلک. اینا منظرهایی است که به اون حقیقت نگاه می شود. اون حقیقت از اون جهت که ظاهر به ذاته و مظهر لغیره است به عنوان نور معرفی می شود و امثال ذلک. لذا واژه هایی رو به کار می برند، فرمودند که و جعل له نورا یمشی به فی ظلمات الدنیا او من کان میتا فاحییناه و جعلناه له نورا یمشی به فی الناس که من مثله فی الظلمات ليس بخارج منه. واعلموا ان المباحث الالهيه والمعارف الربانيه في غايه الغموض دقيقه المسلك لا يقف على حقيقتها الا واحد بعد واحد ولا يهتدي الى كنهها الا وارد بعد وارد. باید این رو اعتراف کرد که مباحث الهی و معرفت ربانی در نهایت غموضیت و دشواری است. حتی فهم این مسئله، حالا چه برسه به اون دست یافتن به این غموزی که ایشون دارن میگن، این غموزت هم علمی است و هم عملی، هم در حوزه حکمت نظری واقعا دوچار راه دشواری است و سختی است و هم برای حکمت در حوزه حکمت عملی واقعا دوچار است. هم اگر بنا به بحث عقل حیولانی و عقل بالملکه و عقل بالمستفل و عقل بالمستفاد باشه واقعا دشوار است، و هم به لحاظ تخلیتون تجدیتون تحلیه سم و فنا مراتب مرتقیه باز دشوار هستش، کار آسانی نیست. لذا همه حکما و عرفا تو این کتاب هاشون خاتمتون و وصیه توصیه میکنن که این مسیر رو همه کس نمیتونن بیان، بی خود زحمت نکشن. خب طبیعیه، مثلا قله دماوند که همه کس که نمیتونه بره که، حالا این تپه توپه های اطراف قم میشه رفت، ولی قله های دماوند اینا که کسی نمیتونه به این راحتی بره که، اونا برای افراد خاصی است که واقعا در این راه مجاهدت و جهاد جدی دارند. بعد میفرمایند که وعلم ان المباحث الالهیه، بله وعلم ان المباحث الالهیه که میتونه تا بخون برسی به پایانش، و المعارف الربانیه فی غایت الغموض دقیقه المسلک لا یقف علی حقیقتها الا واحد بعد واحد. خدا رحمت کنه این یادگار جناب شیخ الرئیس بوعلی سینا در نعمت بشارات در مقامات العارفین هستش که جل جناب الحق، جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد بل واردون بل واحدون بعد واحد. اونجا اینجوری است که فله آدم بخواد بره اونجا، یعنی یکی یکی آدم ها در حقیقت راه پیدا میکنن. اینجا این همون از همون عبارت هستش که لا یقف علی حقیقت این حکمت الا واحد بعد واحد ولا یهتدی الی کنهها الا وارد بعد وارد. فمن اراد الخوض فی بحر المعارف الالهیه و التعمق فی الحقیقه فی الحقایق الربانیه فعلیه الارتیاز به ریاضات العلمیه و العملیه. کسی که اراده داشته باشد که به این معنا حقایق رو بیابد و در بحر معارف الهیه خوض بکند، و نه اینکه غور بکند بلکه خوض بکند، چون غواص خوض میکنه، انسانی که شنا بلد نیست غور میکنه، یکی میره پایین غرق میشه، یکی میره پایین گوهر و در میاره، اینا میگن خوض. و من اراد الخوض فی بحر المعارف الالهیه و قوس هم هستش و تعمق فی الحقائق الربانیه فعلیه الارتیاز به ریاضات العلمیه و العملیه و علیه بالاکتساب السعادات الابدیه حتی یتیسر له شروق و نور الحق و تحصیل و ملکت خلق العبدان و الارتقاء الى ملکوت السما. تا انسان از عالم ملک نرهد به عالم ملکوت نمیرسد، تا از تن نرهد به جان نمیرسد. به تعبیر علی ابن ابی طالب نهج البلاغه، جواد کسی است، بخشنده کسی است که از تن بکاهد و به روح بیفزاید. اگر قدرت خلق برای انسان حاصل شد که بتونه بدنش رو از روح خودش بتونه جدا بکنه، حالا این که عرفا انجام میدن، مخصوصا عارفان واصل، که اینا کار عادی از کسی از روحش میاد بیرون، روح از بدنش میاد بیرون، خودش ناظر دیگه کنه، دارن تماشا میکنه دیگه که چیکار میکنن. حتی وقتی که خوابیده روح بدن خودش هم میبینه چیکار هست. خب اون خل البته، اما حالا خل مراحل ما ابتدایی این نیست که این به این مرحله انسان برسه، همین که تبعید بدن رو در حد به اصطلاح موجود به اصطلاح پرواری بهش توجه نکنه که باید بهش برسه، بهش خواب و آب و علف و اینا بخواد بهش بده، این نه. بل اگر کسی بتواند خلع بدن بکند و به ملکه خلع بدن راه پیدا بکند، راه برای ارتقاء به ملکوت سماوات رو دارد. ولی ذالک قال المعلم الاول ارسطاطالیس الفیلسوف، این فیلسوف حقیقی است، نه فیلسوف مجازی، نه متفلسف. اون کسی است که حکمت رو حقیقتا دارد که من ارادن یشت فی علومنا فلیستحدث نفسی فطرت اخرى. اون کسی که فکر میکنه که باید تو این مسیر گام برداره، باید برای خودش فطرت ثانوی ایجاد بکنه. اون منظور از فطرت ثانوی یعنی طبیعت ثانوی، و الا اون فطرت الهی اولی که هست، اون طبیعت ثانوی باید برای خودش ایجاد بکنه. فلیستحدث نفسی فطرت اخرى، چرا؟ لأن العلوم الالهیه مماثلة للعقول القدسیه. برای اینکه علم، این استدلال استدلال بسیار شریفه، این برهان مسئله هستش. چرا باید اینجوری بکنیم؟ برای اینکه اینجوری بسیار شکل مقیاس منطقی اینجوری است که علوم شریفن، نفوس متعلق به دنیا خسیسن، خسیس به شریف نمیرسد، خست به شرافت نمیرسد. علوم الهی شریف است، نفوس متعلق به بدن خسیس است، خسیس به شریف راه نداره. استدلالشون هستش لأن العلوم الالهیه مماثلت للعقول القدسیه، علوم الهی هم مماثل است، یعنی مثل اونهاست، هم نوع اونهاست، هم سنخ و هم جنس اونهاست، للعقول القدسیه. فادراکها یعنی ادراک این علوم الهی یحتاج الى تجرد تام و لطف شدید، یعنی که ایال فطرت الفطرت ثانیه. از اذهان الخلقه فی اول الفطره جاسیتون کسیفتون، که جاسی از واژه های قرآنی است دیگه، در جاسیتون. بله، در بدایت امر انسان خب تعلق به بدن داره دیگه، چون مخصوصا بر اساس خدا غریق رحمت کنه سلام متعلقین که مسئله نفس رو تا زیادی حل کرد، بحث جسمانیت القدوس و روحانیت البقاست. نفس چون جسمانیت الحدوث هست، باید از این نقطه به اصطلاح کثافت رد بشه. خب یه سری لذت هایی داره دیگه، این عالم کثافت لذت هایی داره، لذت های بصری، سمعی، لذت وهمی، خیالی، اینا همه لذایذی است که در عالم جسد شکل میگیره. این لذایذ مانع لذت های عقلی و لذت های شهودی هستند. ایشون میفهمن که تا از این لذت های حسی و جسدی و جاسم رد نشید، به لذت های عقلی راه پیدا نمی کند. انسان نمی است. از اذهان الخلق فی اول الفطره جاسیتون کسیفتون جرمانیتون جسمانیتون اخرجنا الله و ایاکم من ظلمت قسق الطبیعه و ادخلنا به شروق نور الحقیقه و ارانا وجوده به خدا فانه رب کل شی و مولا و مبدا و مبدا و کل وجود و منتها. از خدای عالم میخواهیم خدا ما و شما روزی عطا بکند از رزقنا الله و ایاکم این علمش را که به و اشرقت به نور ربه که به نور حق سبحانه و تعالی جهان را روشن کرده است و اشرقت خلنا به شروق نور الحقیقه و ارانا وجوده به خدا وجود ما را به خدایت خودش روشن بکند زیرا او رب به هر چیز و مولا و مبدا و وجود و منتهای هر چیزی خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.